بذاری کرد و نسبت سالهای گذشته خب آمار اصولا رویکرد کلی هم که شهرداری تهران داشته در اعمال محدودیت هایی در صدور پروانه و انطباق پروانه ها بر ضوابط و مقررات شهرسازی، از این جهت هم خب اینا مضاعف شده.
اون وقت قاعدتا درآمد شهرداری کاهش پیدا میکنه دیگه.
بله خب یکی از منابع اصلی درآمد شهرداری بحث عوارضیه که بر صدور پروانه ساختمانی میگیره.
خب این نگرانی وجود داره که شهرفروشی اتفاق بیفته در شهرداری به توجه به بیماری کرونا. به حال شهرداری باید دنبال درآمدی پایدار باشه.
بله قانونی هم کردم. نگرانی شما از اینه که ما شهر نفروشی بکنیم.
آها نکته اینجاست، ما قانون مدیریت پایدار شهری رو الان سال هاست که سال 93 به نظرم داریم به دولت، هنوز به از تو دولت در نمیده بره تو مجلس که تکلیفش روشن شه. دست کم یه بخش مهمی از این قانون که کمک میکنه به درآمد پایدار شهرداری و اینکه تعیین تکلیف میشه، یعنی یک ثبات قدرتی در این ارگان به وجود میاد، هنوز ارائه نشده. شما علت این تأخیر رو میدونید که خیلی کمک میکنه به اینکه جلوی شهرفروشی گرفته بشه؟
بله این موضوعی که شما فرمود اتفاقا شده، یعنی الان ما
قانون نشده،
قانون رفت و بحث عوارض پایدار الان یکی دو بارم بین مجلس شورای اسلامی و شورای محترم نگهبان رفت آمد شده و مراحل نهاییش رو میگذرونه و حتما این قانون کمک میکنه به بخشی از
درآمدهای تکلیف روشن میشه.
بله حتما اینجوری. ببینید از سال 1367
بله
یعنی میشه 30 سال دوست. از سال 1367 قرار بر این بود که شهرداری‌ها به صورت مستقل بتونن خودشون درآمدهای پایدار داشته باشن، ولی خب این تنظیم قانون و تصویب قانون متاسفانه به درازا کشید. در نهایت این مجلس به اصطلاح قانون در مجلس دهم در آخرین روزهای مجلس دهم تقریبا نهایی شده. یه بخشی از نگرانی هایی که در مدیریت شهری به واسطه اتکا بر درآمدهایی که از محل صدور پروانه ساختمانی صفر باشه
ملی.
یه بخشی از این رو کاهش میده، ولی خب هنوز اون چیزی هم که تصدیق میشه ایدئال نهایی برای مدیریت شهری نیست.
درست. ممنونم آقای دکتر عباشدنیا.
بله هستم خدمت
شما. تو هر دوره شهرداری میاد و میره یا شورای شهر میاد و میره، حالا یا چپی ها میان یا راستی ها میان، اظهار نظری درباره قبلی ها میکنن. این که مثلا شورای شهر قبلی که رفت، شورای شهر بعد که اومد، اعلام شد که آقا چکایی که قبلی ها کشیدن ما باید پاس بکنیم. مثلا یه رقمی حالا از 20,000 میلیارد تومان تا 50,000 میلیارد تومانی همچی داستانی بود که آقا این همچین بدهی بالا گذاشتن و رفتن. تو یه همچین شرایطی ما یه شهرداری داریم باید درآمد پایدار داشته باشه. یعنی گاهی مثلا بودجه مثلا اوراق مشارکت میبینن برای شهرداری، شهرداری اوراق مشارکت نمیتونه منتشر کنه برای تامین بودجش، میگه آقا کجا بفروشم، به کی بفروشم، مجبور بیفته به شهرفروشی و و خیلی اتفاقات دیگه که به حال هم شهرمون رو هم کوچه های تنگ و باریکمون میشه برج و اتفاقات دیگه. الان منطقه 22 رو شما نگاه بکنید، واقعا برجی که ساخته میشه چند تاش ایمنی داره؟ اینا سوالاتی است که مطرح میشه تو این زمینه ها. چه باید بکنیم آقای دکتر روانشناس نیا که این حرف و حدیثی که پشت شهرداری هست یه بار برای همیشه بخوابه؟
ببینید امروز حالا تو لایحه مدیریت پایدار خب بخشی از این موارد بهش توجه شده، ولی واقعیتش اینه که حالا این موضوعات از قانون هم تا بحث اجرا یه فاصله طولانی دارد که باید بهش به اون هم توجه بشه. به هر ترتیب سرمایه گذاری که داره در بخش ساختمان کشور سرمایه گذاری میکنه، غیر قابل انکاره که اولین فاکتوری که بهش توجه میکنه در سرمایه گذاری سوداوری اون پروژه هست که داره شروع میکنه.
درست.
در نتیجه ما نمیتونیم انگشت اتهام رو به سمت اون سرمایه گذار ببریم.
بله.
اما این که بردن انگشت اتهام به سمت اون سرمایه گذار باعث شده که نه تنها در تهران بلکه در کل کشور. الان ما با کاهش پروانه‌های در واقع صدور پروانه‌های ساختمانی حتی در سال 98 هم مواجه بود. یعنی حالا کرونا که مربوط به این دو سه ماه اخیر هست، قبل از اون هم ما با این مسئله مواجه هستیم و واقعیتش اینه که این منجر میشه به این که عرضه مسکن در کشور با یک اختلالی مواجه بشه که متاسفانه به افزایش قیمت‌های آتی به صورت جهش قیمت هم منجر بشه. این خودش یک مسئله جدی هست. از طرف دیگه خب یه مسئله که سرمایه‌گذار رو خیلی آزار میده، حتی بیشتر از در واقع مبلغی که بابت هزینه پروانه ساختمان داره پرداخت میکنه، طولانی شدن زمان صدور پروانه‌های ساختمانی هست در شهرداری‌ها. شاید این خیلی به قانون هم در واقع مرتبط نباشه. یه بخشیش خب هماهنگی بین دستگاه‌های خدمات رسان مثل آفاب و بخش دیگه با شهرداری هاست، یه بخشیش هم خود شهرداری ها داره اتفاق میفته. حالا من فکر کنم موضوع خوبی باشه که آقای مهندس هم تشریف دارن، بگیم که مثلا این زمان صدور پروانه چقدر بوده، بله. چقدر کاهش بده که برنامه اینه که این به چه صورتی به هر ترتیب کاهش بده کنه.
متشکرم آقای گلپایگانی. الان که والا بخشی از این صدور پروانه ساخت شکل مجازی پیدا کرده، چقدر تسریع شده تو کار؟ اصلا شده تسریع یا نه؟
بله، من خدمت شما بگم نکته خوبی رو آقای دکتر طرح کردن، بحث زمان صدور پروانه است. ما بررسی که در واقع در مورد پروانه های ساختمانی داشتیم، خب می‌دونید فرایند خیلی فرایند پیچیده است. نهادهایی که باید در صدور یک پروانه با مداخله میکنند، این نهادها با هم ارتباط سیستماتیک متاسفانه نداشتند و هنوزم یه بخششون ندارن. هر کدوم هم منطبق بر ضوابط مقرراتی کارشون رو انجام میدن و در یک سامانه یک پارچه الان اتفاق به سمت کاهش زمان صدور نمیره و جاهایش هم عدم شفافیت باعث میشه که علاوه بر اینکه زمان طولانی بشه، احساس در واقع تبعیض و احساس بی‌عدالتی هم به ارواحان رجوع دست میده. ما در واقع اولین کاری که کردیم یک گونه شناسی انواع پروانه های ساختمانی کرد.
درست.
چون اگر شما در مقابل مشتری که دارید بتونید متناسب با نیاز مشتری و خواست مشتری و شرایط مشتری بیاین در واقع نوع پروانه‌تون رو، نوع محصولتون رو تنظیم بکنید، حتما در رضایت کار ارباب رجوع مؤثر بودید.
بله.
کاری که کردیم، اومدیم ما پروانه ها رو در حالت فعلی، قبلا یه پروانه تخریب و نوسازی به صورت همزمان، ما اولین کاری که کردیم اومدیم پروانه در واقع شهرسازی رو جدا کردیم و خیلی ساده کردیم پروانه شهرسازی رو. قبلا هم بود ولی خب خودش هم باز یه فرآیند پیچیده‌ای داشت، به گونه‌ای که ما از ابتدای در واقع یعنی از اواخر سال 98 این سیستم، این فرآیند جدید پروانه‌های شهرسازی رو به کار گرفتیم، تقریبا ما در عرض یک هفته الی 10 روز پروانه شهرسازی صادر میشه. پروانه شهرسازی چه چیزی به متقاضی میده؟ میزان سطح و سطوح، تعداد طبقات، طول پیشروی و حجم کلی ساختمون رو در پروانه شهرسازی مشخص میکنیم. مثل یک دستور کار دقیق و شفافه، یه جور موافقت اصولیه و ارباب رجوع هم عوارض ساختمانیش رو بر اساس پروانه شهرسازی پرداخت میکنه که این آمارهایی که ما گرفتیم در حدود مثلا عرض کردم یک هفته تا 10 روز بسته به شرایطی که داشته و مساحت پروانه ها، در عرض یک هفته الان پروانه شهرسازی بخش عمدهش هم به صورت غیر حضوری و الکترونیک در به صلاح میتونن بگیرن.
خب چقدر تسریع شده؟ چقدر تسریع شده آیه؟ میشه بلاز زمانی
بله عرض کردم یک هفته، ما در عرض یک هفته الان پروانه شهرسازی رو به اربابان رجوع میدیم. خود این پروانه شهرسازی قبلا 3 ماه طول میکشید، یا شاید هم یه جایی اگر نقشه های پیچیده تری در فاز یکیش داشت زمانش هم طولانی تر هم میشد. ولی ما در واقع دیدیم که اگر بیایم اینا رو تفکیک با بکنیم حتما میتونه کمک بکنه به انجام بهتر کار. به محض اینکه پروانه شهرسازی رو گرفت میتونه جداگانه با معرفی مهندس ناظر یه پروانه تخریب بگیره، یعنی همزمان با اینکه داره پروانه نهاییش پروانه ساختش آماده میشه ما پروانه تخریب بهش میدیم که عملیات تخریب اگر داره بره این کار رو هم انجام بده دست. که به صورت موازی بتونه بعدن کار پروانه به اصطلاح ساختش رو انجام بده. بعد گام بعدی پروانه ساخته. پروانه ساخت ما در واقع در سال 97 اومدیم زمانها رو در کل مناطق بررسی کردیم، اگر که معطلی ارباب رجوع رو در نظر نگیریم متوسط زمان صدور پروانه ساخت حدود 7 ماه بوده. الان در سال 99 ما وقتی متوسط گیری کردیم، علی رغم مشکلاتی که به دلیل کرونا هم بود و میدونید که یه بخشی از همکاران ما دورکاری میکردن، علی رغم این الان متوسط زمان پروانه ساخت تقریبا شده 4 ماه، 2 ماه در به اصطلاح شهرداری هاست، 2 ماه هم در دفاتر خدمات الکترونیک. البته این به صورت تقریبیه. مثلا برنامه‌ای که ما داریم و امیدواریم که تا پایان شهریور 99 محقق بشه اینه که این زمان رو به 1 ماه کاهش بدیم. مدای مختلف رو داریم بررسی میکنیم، ارتباطاتی که با سازمان های بیرون از شهرداری لازمه. مثلا شما فکر کنید برای پرداخت عوارض تامین اجتماعی،
درسته،
چون یه عوارض اربابان رجوع باید به تامین اجتماعی بدن،
بله،
و مفاسا بگیرن بیاد. الان ما نزدیک 6-7 ماه دنبال این هستیم که اینو بتونیم به صورت سیستمی ارتباط رو برقرار کنیم که ما اعلام عوارض کنیم به تامین اجتماعی و تامین اجتماعی هم دریافت عوارض رو به صورت سیستمی به ما اعلام کنه که دیگه نیاز به رفت آمده ارباب رجوع، فقط همین یه آیتم نزدیک 15 روز طول میکشه. یا مثلا تایید نقشه های فاز 2 در نظام مهندسی، این وقتی نقشه های فاز 2 نقشه های اجرایی به نظام مهندسی میده تا 45 روز گفتیم که اگر بعد از 45 روز نقشه ها تایید نشد ما نقشه ها رو تایید شده قلمداد میکنیم، ولی خود همین 45 روزه خب عدد بزرگیه برای تایید نقشه های اجرایی. یا مراحل دیگری که در واقع مثلا ما الان روی بحث باغات و تشخیص نوعیت زمین، خب در گذشته زمان توقف پرونده در نود تشخیص باغ یه زمان طولانی بود، تقریبا شاید 2 ماه 3 ماه طول میکشید، ولی الان با سیستمی کردن و با پیگیری های مدامی که در خود هم کمیسیون سلامت، کمیسیون بهداشت و محیط زیست شورای شهر، هم در همکاران ما در سازمان کارخواه و فضای سبز، این زمان تقریبا به 15-20 روز کاهش پیدا کرده. ولی ما هنوز به اینم راضی نیستیم و دنبال این هستیم که این زمانها کاهش پیدا کنن. مثلا ما الان با ثبت اسناد و ثبت احوال به صورت سیستمی متصل شدیم، با نهادهای داخل شهرداری که قبلا استعلام به صورت مکاتبه‌ای بود اینا کلن تبدیل شده به استعلام سیستمی و این لینک ها داره برقرار میشه که با برقرار شدن این لینک ها حتما زمان کاهش پیدا خواهد کرد. و البته برنامه های دیگری هم در دست اجرا داریم که حتما منجر به کاهش زمان صدور پروانه خواهد شد و امیدواریم که ما بتونیم این مهم رو که جز اولویت های ما هم هست به سرانجام برسیم.
متشکرم. شما به این تو این وسط حفره قانونی که ندارید آقای گلپایگانی، دارید؟
ببینید حفره قانونیش یه مقداری تقسیم مسئولیت ها در شهر، مثلا شما وقتی که موضوع یه پروانه رو بگیرید میبینید که چند تا نهاد برای یه پروانه ساختمانی
درگیره.
خارج از هم درگیر هستن. مثلا یه وقتایی بحث خود مثلا تشکیلات نظام مهندسی هست، تأمین اجتماعی هست، آب و برق و گاز، اینا حالا کمتر تاثیراتشون در صدور پروانه ولی در پایان کار و در عملیات ساختمانی هست. خود این که نهادهای مختلفی دارن شهر رو اداره میکنن،
بله،
این حتما باعث سردرگمی ارباب رجوع میشه، بله، و باعث تدویل زمان میشه.
همین قانون جامعه مدیریت پایدار اگر اتفاق، بله، بیفته، اون وقت تکلیف شهرداری از خیلی نهادها روشن خواهد شد دیگه. نماینده مجلس به هر موضوع شهری ورود نمیکنه.
خب ما خیلی در واقع سالهای طولانی دنبال این مدیریت یک پارچه بودیم ولی به نتیجه نرسیدیم. الان با توجه به اینی که این میبینیم اینو به نتیجه نمیرسیم، دنبال مدیریت هماهنگی پذیرفتیم که باید اینا رو هم مرتبط کنیم و ارتباط الکترونیک.
حکایت اون سربازی بود که رژه نمیتونست بره، یه لشکر رو با خودش چیز کرد که همه مثل یه نفر رژه بدن. آها دکتر امشاد نیا،
بله
بله درک میکنم. آها دکتر امشاد نیا،
جانتون
بلا، همه جای دنیا این موضوع حل شده است. حالا اگه نگیم همه جای دنیا، دست کم اگر میبینیم توی کشوری صدور پروانه ساخت، مثلا مدت زمانش کمتر از این چیزی هست که الان کشور ماست، میگم ما یه راهی رو رفتم. پس ما دیگه حداقلش اینه که آزمون خطا نباید بکنیم دیگه. اما میبینیم شهرداری به دلایلی که الان آقای گلپایگانی بهش اشاره کردن درگیر این قضیه است. چطور میشه این رو روانترش کرد؟ حالا البته من باز معتقدم کاهش سرمایه گذاری در کشور خیلی ربطی به مثلا کش دادن صدور پروانه ساخت اینا نداره، اما بالاخره یه بخشش کروناست دیگه، یه بخشش کرونا بوده. ما این همین اتفاق رو تو ما سال 84 5 هم داشتیم که 3 سال بعدش منجر به یه تورم خیلی عجیب و غریب شد. چه میشه کرد به نظر شما آقای رمشاد نیا که حالا اگه بگیم صدور پروانه خواهد ساخت تصویب بشه، بلکه سرمایه به این سمت سو بیاد؟ بالاخره ما نقدینگی سرگردان زیاد داریم
جناب راسخ. به هر حال سرمایه گذار به خصوص در صنعت ساختمان خیلی ریسک گریز هستش.
بله.
و خب تلاطمایی که ما الان در قیمت مصالح و مسائل اقتصادی مختلفی که در واقع در بخش عرضه مسکن داریم، خب این موضوع رو یه مقداری دامن میزنه. طبیعتاً خیلی هایی که در ساخت و ساز بودن پاشون رو پس کشیدن، به خصوص کسانی که حالا فصلی و مقطعی وارد این بازار میشن.
بله.
خب این درست میفهمید به بخش دیگه اقتصادی هم ارتباط داره، خوب است که اینها اصلاح بشه. اما چون میمانتون در بخش شهرسازی هم، من دو تا مطلب رو به نظرم جا موند و اینها خیلی مهم
هستن.
یکیش حق ذینفعان کلیدی است در ساخت و سازایی که ما داریم انجام میدیم.
بله.
به هر حال یک طرفش اون کسایی است که در واقع ساختمون رو دارن میسازند و ذینفع مستقیمش هستن.
بله.
اما ما یک بخش دیگه داریم، همسایگان این واردات. بعضی از کشورهای دنیا یک ماه فرصت میدن به همسایگان، به هممحلی ها که نسبت به یک ساختمانی که به خصوص تغییر کاربری داره، تغییر داره در تراکمش، اضافه تراکم داره اتفاق میفته و تحت تاثیر قرار میده ترافیک منطقه و زوایای شهرسازی منطقه، حالا اون اتفاقایی که تو کمیسیون ماده 5 و ماده 100 و امثال اون داره میفته، چقدر خوبه که یک مکانیزمی هم برای این در نظر گرفته بشه، در ضمن اینکه داره به مسائل اقتصادی توجه
در نظر گرفته شده. یه تابلو میذارم میگن همسایگان محترم ببخشید 300 صدا کردیم، چاره ای نبود دیگه، عملیات عمرانی بود، باید کارو میکردی.
آره این یه مطلبه. مطلب دوم هم این که خب تو در اثر این، خب ما خیلی از سرانه‌های شهریمون رو تو خیلی از قسمت‌ها از دست دادیم و خب روندمون رونده شد. حالا همیشه آمارای خوب داده میشه ولی آدم نمیدونه چرا این سرانه‌های تصرف میکنه. به هر حال توسط همون جیتی شما فرمودی، تیمی که جدید میاد همیشه. مطلب دوم این که ببینید همین آماری که ارائه دادن عزیزان،
بله،
نشون میده که میانگین متراژ مربع متر مربع با هر واحدی که براش پروانه صادر شده در تهران 137 متر مربع بوده. خب تقاضا به میانش هست 75 متر مربع.
بله.
ما یک عدم انطباق الگوی ساخت و الگوی در واقع تقاضا هم در بازار مسکن داریم که این در واقع از یک طرف ما با واحده خالی مواجه هستیم، از یک طرف با تقاضایی داریم که مواجهیم که پاسخش نیست.
درسته.
یه بخشش برمیگرده به ضوابط شهرسازی ما، مثل بحث پارکینگ و مسائل دیگه که
درسته
وجود داره، که این هم به نظرم نکته است که باید بهش توجه بشه.
ممنونم آقای مازکل پاگانی، خیلی فرصتمون کوتاهه، اگه ممکنه حداکثر یک دقیقه اینو توضیح بفرمایید دو مورد رو.
بله، اصلا دو سه تا نکته خیلی
آره
خوب دکتر گفتن. بله. هر کدومش چند دقیقه طول میکشه.
حالا حتی امکان اگه ممکنه تیتروار بفرمایید که ما بدونیم حداقل اینم تو مسیر اصلاح.
برنامه ما در واقع برای بحث تامین خدمات، برنامه ما اینه که بر اساس ضوابط و مقررات شهرسازی پروانه صادر بشه.
بله.
الان در شهر تهران هیچ پروانه، با تأکید میگم هیچ پروانه، خلاف ضوابط و مقررات و مصوبات کمیسیون ماده 5 یا شورای عالی شهرسازی معماری صادر نمیشود. به دلیل سیستمی شدن صدور پروانه، امکان صدور پروانه به اصطلاح خلاف ضوابط وجود ندارد.
درسته.
این خب کمک میکنه به اون نگرانی که آقای دکتر در مورد سرانه ها گفتن. بحثی که در مورد رضایت همسایه ها، خب بالاخره ما تقریبا توی طرح تفصیلی شهر تهران که اینم ما داریم بازنگری کرده مشاور و مراحل نهاییشه، یه جورایی تو کل شهر رو گفتن برن 5 طبقه و 6 طبقه بسازن. این تقریبا در هیچ جای دنیا یک اینجور برنامه نیست و این یه حقی ایجاد کرده برای همه صاحبان املاک. تصور اینه که همه باید بتونن 5 طبقه بسازن یا 4 طبقه بسازن بدون توجه به زیرساخت‌های شهری، امکانات حمل و نقل عمومی و کیفیت فضای شهری. خب این تبعاتی در شهر تهران ایجاد کرده و البته به این 5 طبقه و 6 طبقه هم راضی نبودن و به قول شما رفتن توی کوچه های مثلا 5-6 متری برج هم ساختن. اینو ما متوقف کردیم و اون چیزی که باید بشود رو داریم روش کار میکنیم. امیدواریم که اینم تا 1-2 ماه دیگه به کمیسیون ماده 5 بره و یک سازماندهی مجدد بکنه اون چیزی که در شهر تهران قرار است ساخته بشود و امیدواریم که تاثیراتش البته بلند مدته ولی به نفع شهروندان باشه. اون نکته‌ای که میگن باید ببینیم که تحلیل اینو بکنیم در چه دوره‌ای از شرایط ساخت کشور ما هستیم و اونایی که کشورهای دیگه که می‌فرمان در چه شرایطی هستن. آمار صدور پروانه در شهر تهران همین الان که آمارش نسبت به گذشته کاهش پیدا کرده، سالانه 12 میلیون متر مربع است. خود این 12 میلیون متر مربع شاید به اندازه چند تا کشور اروپایی ما ساخت و ساز داریم.
فقط تو تهران.
ببینید اینجوری نیست که مثلا توی کشورهایی که آمار صدور پروانهشون خیلی پایینه، شهرهاشون ساخته شدن. رشد جمعیتی که ما در دهه 60 داشتیم، خب نیاز به فضای کار و فعالیت و زندگی یک نیاز مضاعفی ایجاد شده. علاوه بر اینی که ساختمان‌هایی که ما در دهه 40 و 50 در شهر تهران ساخته شدن عمدتاً ساختمان‌های پایدار در برابر زلزله نیستن و بعد از زلزله‌های بزرگی که در مثلا کشور روی داد مثل زلزله رودبار و منجیل و زلزله بم، الزام به این که ساختمان‌های ما باید مقاوم سازی بشوند و مدل مقاوم سازی هم همین تخریب و نوسازی رو عمدتاً در پیش گرفتن. البته ما به اونم نقد داریم، لازم هست که این تخریب و نوسازی اتفاق بیفته که ساختمان ها مقاوم بشن. یعنی شرایط کشور ما برسته شرایط خاصی هست و باید متناسب با شرایط کشور خودمون فکر کنیم. منم خیلی ممنونم.
خواهش میکنم آقای گلفایگانی. حالا با بافت خواهش میکنم بافت فرسودن هم ایشالله توی فرصت موسعتر بهش خواهیم پرداخت که امکاناتی که دولت گذاشته، تلاشی که شهرداری داره میکنه چقدر کمک میکنه. انشالله در پایتخت این بافت فرسوده زودتر به سمت اصلاح بره. ممنونیم ازتون آقای مهندس پایگانی، براتون روزی موفقیت میکنم.
خدا حافظتون باشه. شما و آقای دکتر روان
زنده باشید. آقای دکتر روان شدنی از شما متشکرم.
درود بر شما، وقتتون بخیر.
خدا حافظتون باشه. انشالله. خب شنوندگان عزیز، به روز گذشته ما یک بخش جدید رو تقدیمتون کردیم. بخش‌های پر مخاطب شبکه رادیوی گفتگو رو در قالب یک بسته کوتاه خبری تقدیمتون کردیم. اسم این بسته است پیشخوان 103.5. 103.5 موج رادیو گفتگو، صدای اندیشه هاست. همکار بزرگوارم سکا خانم شعار این رو آماده کردن. بریم پیشخوان 103.5 رو با هم بشنویم.
آه مستاجران بلند شد. افزایش اجاره بها از 22 به 42%. حسام عقبایی نایب رئیس اول اتحادیه مشاوران املاک درباره که دلالی، سفته بازی و کاهش و افزایش قیمت مسکن و چگونگی شرایط بازار مسکن در برنامه صبح گفتگو گفت مردم با ارقام نجومی و رشد نامتعارف روبرو شدند. بخش ویژه با سخنگویان در برنامه رویداد و بدون خط‌خوردگی رادیو گفتگو به عملکرد دستگاه‌های مختلف اجرایی در کشور می‌پردازد. در همین زمینه مجید ارغنده‌پور سخنگوی سازمان حمایت از مصرف کنندگان با اشاره به ثبت نام 45,000 دستگاه در ایران خودرو در آینده نزدیک از حمایت همه جانبه از حقوق مردم در قرعه‌کشی‌ها سخن گفت. به گزارش سرویس اجتماعی سایت خبری تحلیلی رادیو گفتگو، مهندس مصطفی فدایی فرد رئیس کمیته ارزیابی سیلاب سدهای بزرگ ایران درباره وضعیت آبی کشور با برنامه زمین 360 درجه گفتگوی تلفنی داشت و بیان کرد تابستانی داغ و کم بارش در پیش داریم. کنگره الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت برگزار می شود. هادی اکبرزاده معاون علمی مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت با اشاره به اینکه این کنگره از سال 90 و حدود یک دهه است که آغاز شده گفت این الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت بالاترین سند سیاستگذاری کشور است که همه اسناد دیگر ذیل آن قرار می گیرد و در این دوره با بهره گیری از ظرفیت علمی کشور الگو تهیه و به مراحل نهایی خود نزدیک شده و از شروع سال 1400 شمسی وارد مرحله اجرا می شود. برنامه زیر رادیکال میزبان دکتر رضا کوچویان معاون نظارت ارزیابی و تضمین کیفیت دانشگاه فرهنگیان بود که گفت برنامه‌های درسی دانشجویان دانشگاه فرهنگیان به روز لازم و ضروری است. علی بیت‌اللهی مدیر بخش زلزله و خطرپذیری مرکز تحقیقات راه مسکن و شهرسازی درباره گسل موشا گفت 25 هزار واحد بدون اسکلت روی گسل موشا هستند و 85 هزار نفر در این واحدها زندگی می کنند. از شما هم دعوت میکنم برای اینکه در جریان مابقی اخبار رادیو گفتگو قرار بگیرید به سایت ما به نشانی radiogoftegu.ir مراجعه کنید.
خب اینجا رادیو گفتگو صدای اندیشه ها، سامانه پیام کوتاه ما 301035، تلفنمون 2786 1035. متشکرم از خانم شعال به خاطر بسته که برای ما آماده کردند. اما دقت کردید با هر مسئولی که صحبت میکنیم خودش رو جای منتقد میذاره و میگه باید این کار رو بکنیم، این کار خواهد شد. دقت کردید؟ از این به بعد بیشتر دقت کنید، بیشتر خواهید شنید این عبارات. اما یه اتفاق خوبی افتاده در آذربایجان شرقی، یه پنیری تولید میشه به نام پنیر لقوان، خیلی اون اسمش شنیدیم و الان در آثار ملیمون ثبت شده. آقای مدیر کل میراث فرهنگی آذربایجان شرقی، آقای حمزه‌زاده، احمد حمزه‌زاده رو خط ارتباطیمون هستن، درباره اتفاق خوب برای ما توضیح بدن. درسته ثبت که میشه بالاخره طرف میگن آقا فوق لیسانس گرفت، خب بالاخره یه کلاس بالاتر رفت دیگه، ممکنه من و شما نتونیم مثلا پنیر لقوان گرون میشه بپخوریم، اما یه اتفاق خوبی است که گام های بلندتری هم برداریم براش. آقای حمزه‌زاده سلام عرض میکنم، صبحتون بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. جناب راسخ بنده هم خدمت شما و تمامی شنوندگان محترم رادیو گفتگو عرض سلام و صبح بخیر دارم در خدمتتون.
متشکرم آقای حمزه‌زاده. ما که مثل خیلی چیزای دیگه که نمیتونیم بخوریم، پنیر لقوان هم خب نمیتونیم بخوریم، اما این اتفاق خیلی خوبه. یه توضیح بدید که این مراحلش چگونه بود، چطور ثبت شده، چقدر کمک میکنه به این که اصلا به خاطر همین موضوع گردشگران به اون منطقه بیان و حداقل درآمد اون منطقه افزایش پیدا بکنه.
بله، عرض کنم خدمت شنوندگان محترم که پنیر لقوان از یک سابقه تاریخی برخورداره. بله. و با توجه به اون نژاد گوسفندای خاصی که در لقوان و دامنه های کوه سهند معروفن به گزل، نژاد گزل، این نژاد خاصه و اون علف هایی که در اون منطقه اینا تغذیه میکنن از اون علف ها و شرایط آب و هوایی که اونجا گوسفندان نگهداری میشن، اینا همه باعث میشن که نوع تغذیه، شرایط آب و هوایی، نژاد گوسفند باعث میشه که اون شیر و پنیری که از اون تولید میشه یه پنیر خاصیه که شهره کشور و حتی در بعضی از مجامع بین المللی هم از این پنیر یاد میشه. و
مجامع بین المللی کجا؟
تو اکثر کشورهای همسایه، تو ترکیه، آذربایجان این پنیر معروفه.
واقعا چه اقبالی دارن و گوسفندان.
معمولا ببینین تو گردشگرهای خارجی که میان سمت شهر تبریز این پنیر رو برات به عنوان سوغاتی میخرن، با خودشون میبرن.
دقیقا کدوم منطقه های حمزه‌زاده؟
این ما روستایی داریم به اسم روستای لیغوان.
خب
دامنه کوه سهند قرار گرفته این روستا و تقریبا یه نیم ساعت از شهر تبریز فاصله داره و سال هاست که این به عنوان برند ملی مطرح شده. و
روستایی به نام اسپراخون من شنیدم آقای.
بله بله، اسپراخون ببینید یه منطقه